اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. بحثی را که انشاءالله امروز میخوام عرض بکنم، بحث مهمی است. غیر از ثمرات فقهی که داره، یک بحث معرفتی است که در سیره ائمه هدات مهدیین سلام الله علیهم اجمعین در فهم این سیره و جهت شناخت سر این سیره مهمه. خب بحث را دیروز به اینجا رسوندیم که این روایاتی که مثلا من حج فلیتمتع انا لا نعدل به کتاب الله و سنت نبیه، هر کس میخواد حج به جا بیاره باید حج تمتع به جا بیاره، یا لیس لأحد الا ان یتمتع. صحیحه حلبی: دخلت العمرتو فی الحج الى یوم القیامه لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة. يا روایت دیگه: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحج فقال تمتع ثم قال انا اذا وقفنا بین یدی الله تعالی قلنا یا ربنا اخذنا بکتابک و قال الناس رأینا رأینا و یفعل الله بنا و بهم ما اراد. خب به این روایات استدلال شده بود که وظیفه نائی حج تمتع. ممکن ممکنه اشکال بشه و اشکال کردن که چون این روایات تعلیل توشه که چرا تمتع، چون در قرآن آمده، یعنی از این روایات مازاد بر قرآن استفاده نمیشه. اگر از قرآن در نمیاد که تمتع وظیفه ناییه، فقط مشروعیت تمتع برای نایی در میاد، خب این روایات هم مجمل میشه. اینجا سه تا سوال مطرحه. یک سوال که بحث فقهی است، اگر یک جایی امام علیه السلام یک حکمی را فرمودن، تعلیل کرد فرمودن به یک کبرایی، به یک مطلبی، یا استشهاد فرمودن به یک مطلبی، بعد ما دیدیم بین معلل و علت اصلا هیچ تناسبی وجود نداره، یا بین اون شاهد و این مطلبی که استشهاد شده فرمودن تناسبی وجود نداره، دلالتی نداره، آیا این مضر به ظهور کلام هست که این باعث بشه که ظهور منعقد نشه، یا اگرم برفض ظهور منعقد بشه ما بگیم این ظهور حجت نیست؟ این را آقایون فقها بحث کردن، تو فرمایشات هست. مثلا در صحیحه، معذرت میخوام، در اون روایت سمرة بن جندب در لاضرر، روایتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین فرمود اذهب وقلعها ورم بها وجهها فانه لا ضرر ولا ضرار، یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یا لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، یا بدون فی الاسلام و على مؤمن. یا مثلا در صحاح ثلاثه وارده در استصحاب، لانک کنت على یقین من طهارتک و شککت ولا ينقذ اليقین بالشک. خب این تعلیل ها، این کبریات ارتکازی نیست، تناسب نداره. دو تا نکته در تعلیل هست. یکی این که تعلیل باید ارتکازی باشه، تعلیل تعبدی خلاف ظاهره، چون غرض از تعلیل تقریب مطلب به ذهن و دور کردن استبعاد. اگر بگن آقا مسافر باید نمازش را قصر بخونه، به خاطر اینکه تو سفر خب انسان خسته میشه، وضعیت پریشان داره، خب دیگه میگن آقا المسافر و کالمجنون، تازه میگن که نه المجنون و کالمسافر. خب این میسازه به هم دیگه، خداوند سبحان تخفیف میده به خاطر اینکه سخت نباشه، مشقت نباشه. ولی اگر بگن آقا نماز مغرب 3 رکعته، نماز عشا 4 رکعته، چرا؟ چون مغرب مثلا 3 شبه، عشا 40 دقیقه بعدش، 1 ساعت بعدش. میگه یعنی چی؟ از 3 شب یا 1 ساعت بعد فرقش چیه؟ این چه ربطی داره؟ نماز مغرب 3 رکعته، نماز عشا 4 رکعته. چرا؟ چون مغرب غین داره، عشا عین داره. خب اینا چه ربطی به حکم داره؟ این تعلیل تعبدی ما اسمشان میگذاریم. پس این یک نکته که تعلیل ارتکازی ظهورشه. نکته دوم که در واقع توی همین شکم نکته اول افتاده این است که باید انسان با فهم عرفی خودش ولو با دقت این حکم را، این حکم معلل را از این علت در بیاره. اگه در نیاورد این تعلیل خلاف ظاهر. خب ما مسلم است که در فرمایشات ائمه علیهم السلام تعلیل تعبدی داریم، اینا نمیشه منکر شد. اصلا خود صحیحه زراره در استصحاب تعلیلش تعبدیست، یقینت را به شک اخذ نکن. یا تعبدیست یا ارتکازی نیست، چون اگر لا تنقض الیقین به شک را شما بگیری، یقین به شیء سابقا را به شک که در اون شیء لاحقا اخذ نکن، چرا؟ به خاطر اینکه همیشه هر شیئی که به حساب موجود میشه باقی میمانه. نه، یک کسی که الان 100 سالشه 20 سالم هست که ناپیدا شده، اینطور نیسته که یقین سابق شیئی که موجود بشه غالبا باقی میمانه، اینطور نیست، مخصوصا در موارد شک در مقتضی. تازه غالبا هم باقی بمانه، باز این تعلیل ارتکازی نیست، به خاطر اینکه خب انسان عرض میکند خدایا شما که میفرمایید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خب ظن فایده نداره. اینجا نهایت ظن رو که شما میگه عمل نکن. و خیلی از موارد هست که واقعا این امارات غیر معتبره بر زوال داره. یک کسی عرضم به حضور شما این وسط تو مجلس خوابش برده، یعنی چشاش رو هم بوده، سرش رو زانوش گذاشته 20 دقیقه، بعد اینا حرف می زدن پشت سر این چی 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 چی، بعد بلند شد که نماز بخونه. تو خوابیدی؟ میگه نه، من شک دارم خوابیدم یا نخوابیدم، فکر میکنم حواسم جای دیگه بود، حرفای شما رو نشنیدم. خب اینا تعلیلش قطعا ارتکازی نیست. شاهدش هم اینه که اگر این فرمایش امام علیه السلام در استصحاب نبود، روایات نبود، ما بودیم و همین لا تنقض الیقین بشک ارتکازی، این درست نبود، کسی فتوا نمیداد، قبول نمیکرد. حالا قدما ممکنه، ولی فی یومنا هذا فکر نمی کنم یک فقیهی پیدا بشه بگه آقا نه، لا تنقض الیقین بشک اصلا روایت نمیخواد. نه، یا خود همون فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین که اذهب و اقلعها ورم بها وجهها، برو درخت بکن، برو درخت بکن، چون لازر رو لازرار. خب لازر رو لازرار این الان ضرر میزنه، چون میاد خونه انصاری حاضرم نیست اجازه بگیره. حضرت بهش فرمود اجازه بگیر، اون ملعون خبیث گفت اجازه نمیگیرم. هرچی که حضرت با او را آمد او تمکین نکرد. ما باشیم در فقه میگیم حق نداره درخت اونو بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه درخت مال اونه، حقم داره چون زمین باشه. چون وقتی که مثلا این انصاری خریده بوده، به ارث برده بوده، هرچی بوده، با این وصف بوده این خونه که اون درخت اونجا باشه. خشک بشه، آب نخوره خشک بشه. بعد این اجازه بگیر، خب طبیعی است دیگه که این چرا حضرت مثلا این لا ضرر و لا ضرار، خب ضرر میخواد به انصاری بخوره، به سموره بخوره که درختشو بکنه، این ضرر به انصاری بخوره، به انصاری بگه آبا خب در خونه تو قفل کن. یکیسی بگه اصلا در نبوده، زمین بوده. حیاتا اون زمان ها که در نداشته، عملا معلوم نیست که در نداشته باشه، و بعدم خواهی یک در میذاشت، خود در بذاره ضرر داره. خب اینکه یا مثلا حضرت میفرمود که حضرت درخت باشه خوش، الان هیچ فقیهی حق نداره به وسیله لا ضرر بیاد درخت کسی رو بکنه. میگه من ورودم به خونه تو ضرر داره، درختم که اونجا با تو کاری نداره. میگن آقا او درخت بهانه میکرد میامد. خب اگه بخواد بهانه بکنه بیاد درختم، اونم میاد میگه آقا بهانه میکنه میاد داخل میگه آقا چرا درخت من کندی؟ من عرضم به حضور شما خلاصه بهانه میاره برای چی درختم کندی؟ هر روز میاد سر و صدا میکنه میاد داخل. به هر جهت پیغمبر خدا قدرت داشته جلو اونم میگرده. وقتی میفرماید که اذهب وقلع ها ورم به ها وجهه، خواهی حضرت قدرت نمیداشت اون ملعون میامد به زور داخل و جلوی درخت میستاد میگه بگه بیای جلو دعوا میکن. بله یک وقت هست بین تعلیل و حکم معلل یک فلجمله اشعاری هست، ارتباطی داره، ولو اینکه نه ما باشیم و فرمایش حضرت نبود ما نمیتونیم این رو استفاده بکنیم، ما نمیتونیم چون استفاده بکنیم. ولی دیگه بی ربط محضم نیست. حالا اینو جاها تعلیل باز درست نیست، این در واقع شبه قیاس و به حساب به نظرم این طوریه و این طوری انسبه بود. خب اینا با دینی که مبلغینش و رؤسای شریعتش میفرماین قیاس نیست، ابعد شیء من عقول الرجال دین الله، یا عرضم به حضور شما آقا با فکر خودت کار نکن، در دین به فکر خودت عمل نکن، خلاصه این ارتباط کی هست، اینا خلاف ممشا و عرضم به حضور شما روش رسول خدا اوصیاء مکرمش ائمه هدات مهدیین علیهم السلام و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اینا قطعا وجهی نداره اینو تعلیل ها، منتها عرض کردیم مسلمه که این تعلیل ها هست، نه هست بلکه شاید خیلی هم زیاد باشه مواردی که در فرمایشات ائمه معصومین از این تعلیلات هست. خب یه سوالی که اینجا مطرحه این است که آیا عدم ارتباط علت با حکم معلل ضرر به ظهور میزنه که ما بگیم ولو تطبیق لا ضرر را بر این قلع شجر نفهمیم، ولی ما به ظاهر روایت اخذ میکنیم تعلیل تعبدی مانع از اخذ به روایت نیست. خب این را مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه دیگران فرمودن نه مضر نیست، ما به ظهور روایت اخذ میکنیم. بعضی ها مثل صدر اشکال کردن، آقای صدر اشکال کردن که آقا این اگر وجه تطبیق مشخص نشه، اگر وجه تطبیق مشخص نشه ما نمیتونیم عرضم به حضور باهر و نور شما به روایت اخذ بکنیم. چرا؟ چون لعل ممکنه مثلا فذهب و اقلعها ورم بها وجهه، شاید از این وقلعها ورم بها وجهه یه معنایی امام علیه السلام اراده فرموده باشه که با این تعلیل سنخیت داره، به ما نمیفهمیم. بگی آقا اون خلاف ظاهره. خب بله، اینجا در واقع تضاحم دو تا ظهور بدویه. همون طوری که ظهور وقلعها ورم بها وجهه در کندنه، خب ظهور تعلیلم در تطبیق ارتکازیه. لذا ظهور مستقر مشخص نمیشه، مجمل میشه. خب این کلام صدر درست نیست. بله، یک وقت هست یک لفظی ظهور در یک معنایی داره، ولی یه معنای دیگه محتمله که اون معنای محتمل ولو خلاف ظاهره او با تعلیل میسازه. اینجا بله روایت مجمل میشه. بعیدم میدونم مثل مرحوم آقای خویی دیگران اینجا را منکر باشه. اما یه وقت هست نه، هر معنایی که با لفظ میخوره ولو خلاف ظاهره و ما احتمال میدیم، سنخیتی با این معنای تعلیل نداره. ما بگیم نه آقای مجمل میشه. حضرت فرمود که آقا در یخچال باز کن بدو. چرا؟ به خاطر این که اون پنجره خونه همسایه از سکوریته. بگیم آقا ما در یخچال باز نمی کنیم. چرا؟ چون آخه پنجره خونه همسایه از سکوریته چرا تو این در یخچال باز کن داره؟ این روایت مجمل میشه. فکر نمی کنم در سیره عقلا این حرف قابل التزام باشه و همه به ظهور روایت اخذ میکنه. خب اشکال سوال دوم اینه که حالا چه غرضی امام علیه السلام دارن، چه وجهی داره که حضرت سلام الله علیه فرمایششون را تعلیل بفرمایند به حساب این یک امری که تعبدیه، وجهش هم انسان نمیفهمه، بلکه چه بسا وجهش خلاف این مطلب رو نتیجه میده. میگه آقا بدو بدو بدو، به اون جوان میگه آهسته برو. خب چرا پیر مرد بدو 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 بدو؟ چون تو پیر مردی. یا واده پیرمرد ضعف داره، سستی داره، میگن تو آهسته تر برو. خب چه وجهی داره که امام علیه السلام اینطور تعلیل میفرمایند؟ که عرض کردم این یک بحث فقهی نیست. البته فقهی که عرض کردم فقه مصطلح، و الا اصلا دین تمام چارچوبش همش بر اثبات فقیه نظر بده. من تعجبم چطور در باب قضاوت اگه کارشناس نظر بده، حالا من قانون مدنی را خیلی چیز نیستم به حساب، به نظرم همینطور باشه که قاضی ممکنه نظر کارشناس قبول نکنه، با یک قرائن چیزی میتونه به نظر کارشناس حکم نده. اون وقت فقیه که میاد گاهی موقعی جاهایی انسان میره میگه آقا شما فقیهی اما دیگه کارشناس که نیستی. کارشناس اینطور کارشناسی کرده، راهنمای رانندگی اینطور نظر داده. خب چه بسا ممکنه اسلوب کارشناسی او برخلاف مثلا موازین شرعی باشه. ما کارشناسایی که در دین وجود داره کارشناسی اونا رو میتونیم بپذیریم. الان مثلا این آقا مرده، جنازه معلوم نیست، میگه آزمایش دی ان ای دادن. قاضی بگه آقا طبق آزمایش دی ان ای این مرحوم فلانیه، اینم به حساب زنشه، اولادشه، ارثشه، اموالشه. جایز نیست. آزمایش دی ان ای از کجا در آمده؟ مگر ما در دین آزمایش دی ان ای داریم؟ ممکنه بگه آقا این چه حرفتو میزنی؟ در دین مگه ما آزمایش، مگه ما در دین هواپیما داریم؟ میگیم نه. اگر از این آزمایش دی ان ای قاضی یقین پیدا کنه، خب له وجه، علمش حجت، یقینش حجت. اگر حجت باشه ما که قبول، حتی یقینش هم حجت نمیدانیم، چون یقین گفتیم حجیت ذاتی نیست. حالا با قمز علم میکنیم سلم، ولی اگر یقین آور نیست که یقین آور نیست، فکر نمی کنم هیچ بچه ای اگر یک جو به حساب درایت داشته باشه از آزمایش یقین پیدا نمی کنه. خب چه حجیتی داره این آزمایش؟ بعد بیان میگه کارشناسی شد، میگه آقا فلان دستگاه اینطوری کارشناسی کرده. خب فلان دستگاه چه حجیتی داره؟ موازین کارشناسیش چیه؟ آقا فلان بازرس چه میدانم اداره کار اینطوری کارشناسی کرده. خب کارشناسی کرده باشه اونا چیه؟ اونا چه دلیلی بر حجیتشه؟ چه وجهی داره که کارشناس مثلا اداره کار قولش حجت باشه، یا آقای دیگه هم که خودش بنایه میگه نه آقا تو قولت حجت نیست؟ میگن چه؟ میگه آقا تو چیز رسمی نیستی. میگه رسمی نیستی چیه؟ اگر وساقت و عدالت که من از او خیلی وساقت و عدالتم واضح‌تره، مسلم‌تره، اگر فهم و مهارت خبرو بپرس. یعنی چه؟ به مجردی که اون مجوز داره آخه این چی؟ این فقه شد؟ این شد حکم خدا؟ با این میشه مال مردم، ناموس مردم، جان مردم را قضاوت کرد؟ خب معلومه این خلاف شرعه، مثلا جای شبهه نداره. فکر نمی کنم هیچ فقیهی ولو به اندازه ذره خردلی از فقه سر در بیاره. فقیه هم نباشه، یک ذره ای قطعا اینا رو قبول نمی کنه. خب حالا عرض کردم اینا چه سری داره که امام علیه السلام اینطور تعلیل می‌فرمایند؟ یه نکته است. این همین در استشهادهای امام علیه السلام گاهی مواقع مثل همین روایات شریفه می‌فرماید فلیس لأحد الا ان یتمتع لأن الله انزل ذلك في كتابه، یا اخذنا به کتابک. خب اصلا میبینی کتاب دلالت نداره بر این معنا. خب اگر کتاب دلالت نداشت بر این معنا، آیا این مجمل میشه که ما اینکه در اون تعلیل گفتن مجمل میشه یا نه؟ ولو کتاب دلالت نداشته باشه ما باید به ظهور اخذ بکنیم. و نکته دوم که باز یک نکته عرض کردم خیلی مهمه و در واقع اینها بحثای اصولی است، علی رغم این که تو بوق و کرنا میکنن که اصول ما متورمه و کتابها رو دارن عوض میکنن، که معلوم هم هست چون علم خب برای انسان جاهل درد سرسازه، خاطر اقراضی که هست کتاب رو عوض میکنن، معلوم اگر عوض نمیکردن آدم تعجب میکرد، الان که عوض بکنن خب آدم توقعش هم. خب این آیا مضر هست یا نه یه بحثیست، این الان بحثش در اصول جاش خالی است. ظهور صیغه امر در وجوبه، ماده امر در وجوبه، ماده امر دلالت بر فور یا تراخی میکنه، اون مهمتری یا این؟ اینا باید بحث بشه. نکته دوم این است که ببین، خب امام علیه السلام چه داعی داره، چه سری در ذهن شریف و مبارک حضرته، با اینکه این آیه به حسب ظاهر بر مدعا دلالت نمیکنه، ولی مع ذالک امام علیه السلام استشهاد میفرماید. اینا میگیم به خاطر ای که در قرآن هست. خب اینا مواردی هست. مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه در حجیت الظواهر که ائمه علیهم السلام ما را به قرآن ارجاع دادن، مثل اون روایت شریفه که حضرت فرمود، اون راوی سوال کرد که آقا زمین خورده یا پاش به سنگی چیزی گیر کرده، و انقطع ظفری، حضرت فرمود امسح علی المراره، به خاطر اینکه ما جعل فی الدین من حرج، یا موارد دیگری، یا مثل این آیات، یا مواردی که انشاءالله فردا به بعضیاش اشاره میکنیم. البته این موارد خیلیاش نه، قرآن دلالت داره، مثلا همین روایاتی که خوندیم که بعضی ها اشکال کردن، این دلالتش واضحه، در جلسات گذشتم توضیح دادیم. یا بعضی مواردی که بعضی ها توهم کردن که اینها به فهم عرفی دلالت نداره، نه دلالت داره. خب درایت و دقت و فقاهت خب مهمه، بله قطعا این رب حامل فقه الى من هو افقه. خب اگر گفت که شلوارت رو در بیار، خب معلومه که این که دیگه، ولی بعضی جاهایی که فهمش دقت میخواد، این رو به حامل فقهن الى مرغوب افقه، این مال مواردی است که دقت میخواد، یعنی یه خورده توجه میخواد. و الا اگر این نباشه که معنا نداره. خب این اگر مثلا آقا ضرب زیدون، زدش با دستم، زدش صورتش هم خون آمد، خب این ضربه دیگه رب حامل فقه با این قیودی که عرض کردم رب حامل فقه الى من و افقه نداره. خب مواردی هست بعض که در به حساب کتب اشاره شده، بعض این موارد هم هست که نه، ما هم قبول داریم که واقعا به فهم قاصر بشر، نه فهم قاصر یعنی این آدم عوام، نه، یعنی غیر امام معصوم علیه السلام از این آیه شریفه این معنا رو نمیفهمه. این علم غیب میخواد. خب سوال دوم این است که چه وجهی داره که ائمه ما علیهم السلام و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین به مواردی از قرآن کریم استشهاد فرمودن؟ مقصود چی بوده؟ چه سری داشته؟ اون زمان یا کلن نکتش چیه؟ خب این در فقه مصطلح یعنی در احکام فرعی خیلی فهم این مطلب دخیل نیست، ما اولی چرا، ولی اینا رو فتواشو میده. ولی برای یک کسی که میخواد دینشناس باشه و در تمام دین بتونه اظهار نظر بکنه، حرف بزنه، خب اینم یک بحثیست. حالا یک کسی این بحث آقا جاش کجاست، اینم به نظر من در اصول باید بحث بشه. میگه آقا در اصول، آقا اصول چه ربطی داره به این؟ اصول ابزار شناخت احکام شرعیه. ای چیه؟ میگیم آقا درسته الان متجری مستحق عقاب هست یا نه، طلب و اراده، حالا یه چیزایی بحث نشده، من فکر نمی کنم این بحث در کتب اعتقادی یک جای مستوفا بعید می دونم بحث شده باشه، چون غیر از فقیه متبحر اصولی که درجه یک باشه فکر نمی کنم کار افرادی که فقیه متبحر اصولی نیستن عرضم به حضور شما بتونن در این موارد اظهار نظر بکنن، نه اگه کتاب اعتقادی هم بنویسن اینا رو بخوان بررسی بکنن قطعا حق مطلب رو نمیتونن ادا بکنن. مقصود من از درجه یک این نیست که فقط یک نفر، نه، یعنی اونایی که واقعا فقاهتشون، تبحرشون، اصولی بودنشون خیلی یعنی عالی و مسلمه، ولو ممکنه 20 نفر باشن، 10 نفر باشن، در طول تاریخ 100 نفر باشن. البته خب این مطلب هست که قطعا تعداد اینها نه الان که خیلی 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 کمه، در طول تاریخ هم همینطور بوده، قطعا زیاد نیستن دیگه، خیلی ولو بعضی ها، حالا کسی هم بگه فقیهن، ولی در این حد به این معنا بعید میدونم. خب اینا دو تا نکته مهمی بود که اشاره کردم. ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.